بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فارسفه 144، سطر 12. ولا هلک ان معناه ليس كما سبق الى الاوهام ان هذه الحیاه والعلم والقدره الفائزه على الاشیاء عین ذاته ولا ایزن ما توهمه کثیر من المنتسبین الى العلم. گفتیم در این تنبیه 4 تا بحث داریم. بحث اول وجود صفات کمالی برای خداوند بود که جلسه گذشته مطرح شد و تمام شد. بحث دوم عینیت این صفات کمالی لذات بود که این هم گفته شد و تمام شد. اما بحث سوم توضیح عینیته که مراد از عینیت چیست، این که اوصاف عین همند و همه عین ذاتند، این یعنی چی. بحث چهارم این بود که کجا حکم به عینیت میکنیم، در کدام مرتبه از مراتب خود وجود اله ما حکم به عینیت میکنیم، آیا در مرتبه احدیت حکم به عینیت میکنیم یا در مرتبه واحدیت حکم میکنیم. البته برای خداوند مراتب زیادی است، یعنی از اون مرتبه ذات که حالا یا مقام احدیت یا قبل از احدیت شروع میشه، میاد تا این مراتب نازله، همه موجودات میشن مراتب اله، اون تا مراتب تنزلات، مراتب تنزلات. حالا بحث ما در عینیت صفات لذات مربوط به کدام مرتبه است؟ مراتب بعد از واحدیت منظور نیست، فقط امر دائر بین مرتبه احدیت و واحدیته که ببینیم در کدام یک از این دو مرتبه رو به عینیت میکنیم، بله در بقیه مراتب ما که عینیت نمی کنیم. این مطلب چهارمی که انشاءالله وقتی رسیدن بهش عرض میکنم. اما مطلب سومی که اول بحث امروزمونه اینه که معنای عینیت صفات با هم و عینیت صفات لذات چیست. سه تا معنا در اینجا ذکر میشه که دیروزم من اشاره به این سه معنا کردم و هر سه معنا هم قائل داره، اگرچه دو معناش باطله ولی در این حال قائل داره. معنای اول اینه که بگیم خداوند این صفاتی که به ماها امانت داده خودش همین صفات رو دارد، برای ما امانت و زاید است، برای خودش عین و اصلی است، که بگیم همین اوصاف علم و قدرت و اینها که به ما داده شده همینا رو هم خدا دارد، منتها فرق اون صفات الهی با ما این است که ما این صفات رو داریم به صورت امانت و به صورت زائد بر ذات، او همین صفات رو دارد اما به لحاظ اما به این صورت که زائد بر ذاتش نیست، عین ذاتش و امانت هم نیست، مال خودشه، کسی بهش نداده. این دو تا فرق بین صفات ما و او هست و الا از نظر صفتیت فرقی نیست، همین صفت علمی که من دارم اونم داره، منتها در من اولا امانت هست، مال خودم نیست، خدا به من داده، در اون مال خودشه، کسی بهش نداده، در من زائد بر ذاته، در او عین ذاته. خب این حرف پیداست حرف درستی نیست، ولی اشتباه مصداق و مفهوم این حرف رو به وجود آورده. اونی که خداوند صفتی که خداوند دارد و صفتی که ما داریم در چی مثل همان، در مفهوم مثل همان، نه در مصداق. این گوینده فکر کرده که علم خدا مصداقاً حکم علم منو داره، منتها در دو با دو تفاوت، یکی این که علم من امانتی است، علم او ذاتی است، یکی این که علم من زائد علم او عینه. این فکر رو کرده، در حالی که دو تا علم ها مصداقاً فرق میکنن، نه فقط این که یکی عینه یکی زائد، یکی امانت است یکی ذاتی، از این جهت فرق میکنه، ولی علاوه بر این مصداقاً هم دو تا هستن. بله مفهوماً یکی هست، و این یکی بودن مفهومی این شخص رو به اشتباه انداخته، یکی بودن مصداقی رو هم فکر کرده. این گوینده فکر کرده که این دو تا صفت ها مصداقاً هم یکی هست. پس معتقد شده، ببینید معنی عینیت اینه، معنی عینیت به نظر این آقا اینه، همون اوصافی که ما داریم و در ما زائد بر ذاتند، همین اوصاف رو خداوند داره و در او عین ذاته. عرض کردم اینا گرفتار اشتباه مفهوم مصداق شدند، دیدن مفهوم ها یکیه، فکر کردن مصداق هم یکیه، بعد اون وقت فرق گذاشتن، گفتن در یه جا این صفات عینند، در یه جا زایدند، اما هر دو یکیه. خب این پیداست که باطله. اینو من بخونم از روی صفحه 144 سطر 12. ولا هلک، یعنی با توضیحاتی که ما دادیم برات روشن شد که معنا هو، یعنی معنای ماقیل، ماقیل این بود این صفاته او تعالی این ذاتیه، این صفاته تعالی این ذاتیه. این کلام گویندهی بود که درست هم بود. حالا لا هلکه، برات روشن شد که معنای این گفته لیسه کما سبقه الالاوها، اونطور که به ذهن بعضی ها سبقت گرفته و وارد شده نیست، اونی که به ذهن بعضی ها سبقت گرفته چیست؟ ان هذه الحیات والعلم والقدره الفائزت علال اشیاء این ذاتیهی، همینه که بر اشیاء فائزه شده در خداوند این ذات، در ما زاده بر ذاتی که توضیح دادن. بله؟ بله. حالا ما کما سبق، ما شما کما یسبق، هر دو شکیه، خیلی فرق نداره. ولا ایزن ما تبهمه، من بیان دومه برای عینیت. بعضی ها اشتباه مفهوم به مصداق نکردن، بلکه مفهوم رو جدا کردن، مصداق رو جدا کردن، قبول کردن که علم خدا با علم ما مصداقاً دوتاست. ولی وقتی میخوان حکم به عینیت صفات الهی لذات بکنند، مفهوم علم رو در خدا عین ذات میکنند، قبول دارن که علم خدا مفهوماً با علم ما یکیست و مصداقاً دوتاست، مثل اون قبلی اشتباه نکرده. اما اشتباهش از این جهته که به جای اینکه مصداق رو عین ذات کند، مفهوم رو داره عین ذات میکنه. پس اینم یه نوع اشتباه مفهوم به مصداق هست، ولی غیر از اون اشتباهی است که اون گروه قبل مرتکب شده بودند. گروه قبل گفته بودند صفات ما با صفات خدا یکیه، مفهومن یکی بود، اونا گفتن مصداقن یکی، اینجوری اشتباه مفهوم مصداق داشتن. این گروه دوم قبول دارن که مصداقن صفات ما با صفات خدا فرق داره، مفهومن یکیه، ولی گفتن همون مفهومی که در ما زائد است در خدا عین است. بحث آوردن رو مفهوم، ما مصداق رو عین ذات میخوایم بکنیم، اون مفهوم رو عین ذات کرده، و این خیلی عجیبه که مفهومی رو میخواد عین ذات بکنه، یعنی خداوند ذاتش همون مفهومه. صدرا اینجوری این مطلب رو رد میکنه، میگه ذات خدا رو نمیشه شناخت، ذات این صفات هم نمیشه شناخت، در حالی که مفهوم این صفات ما راحت میشناسیم. چطور دو شیء که یکی مجهول و ناشناخته است و یکی معلوم و شناخته است، چطور این دو تا رو میکنی یکی؟ اگر یکی بودن دیگه نمیشه گفت شناخته و ناشناخته، دو تا هستن که یکیشون میشناسیم یکیشون نمیشناسیم. ذات میخواد با صفات یکی باشه، اگر مفهوم صفات با ذات یکی باشه مفهوم آشناست، ذات ناآشناست. چطور این ناآشنا و آشنا رو یکی میکنه؟ باید دوتا باشند، مجهول و معلوم نمیتونه یکی باشه. ایشون به این صورت رد میکنه این قول و درست هم هست. ذات خدا ایشی نمیشناسه ولی مفاهیم ما میشناسیم، و اینی که میشناسیم اگر عین ذات خدا باشه خب ذات خدا رو هم باید بشناسیم، چون وقتی مفاهیم رو میشناسیم و اینا هم عین ذاتن خب ذات هم میشه همین مفاهیم دیگه، باید شناخته بشه، در حالی که نمیتونیم بشناسیم. پس معلوم میشه ذات عین مفاهیم نیست، مفاهیم عین ذات نیستن. باید بیانی بکنیم که در اون بیان مصادیق با مصادیقی که در خدا هستن با مصادیقی که در ما هستن فرق کنن اولا، و همین مصادیق این ذات خدا باشن ثانیا. اصلا بحث تو مفهوم نبریم که معنی سوم ان شاء الله بعدا عرض می‌کنم. بله، شما از موزه بس بیرون رفتید. میفهمید که به حیث اینکه ذات مفاهیم رو دارد میشود معلوم، چون مفاهیم معلومند. با قطع نظر از این مفاهیم ذات میشه مجهول. اینطوری میفهمید. ملاحظه کنید شما دارید مفاهیم رو زائد بر ذات میگیرید، لذا ازش قطع نظر میکنید، میگید اگر مفاهیم باشند ذات میشه معلوم، اگر مفاهیم رو بکنیم ذات میشه مجهول. شما مفاهیم رو نمیتونید بکنید، اگر مفاهیم این ذاتن چی کارش میخواد بکنید؟ شما مفاهیم رو یک بار با ذات ملاحظه میکنید، یک بار از ذات جداش میکنید، پس این ذات نمیگیریدش. اگر این ذات نگیرید درست حرفی نیست. شما بیاد این ذات قرارش بدین، هرگز نمیتونید جدا کنید. این ذاته، وقتی این ذاته این شیه که از خودش نمیشه جدا کرد. اگر این ذاته و معلومه ذات هم باید معلوم باشه، اگر ذات مجهوله این مفاهیم هم باید مجهول باشه. نمیشه بگیم ذات مجهول مفاهیم معلوم. دقیقا یعنی چی شد؟ شما در اشکالی که کردید مفاهیم و ذات رو دوتا گرفتید، که یه بار مفاهیم و ذات ثابت کردید، یه بار از ذات کندید. اما اگر این بگیرید نمیتونید ثابت کنید، نمیتونید بکنید، خودشه، خود همون ذاته. این ذات به لحاظ مفهوم بودن مجهول معلومه، به لحاظ ذات بودن مجهوله. این گفتنی نیست دیگه، لحاظ که نداره، این همان یکی هست. چطور میخوان دو تو لحاظش کنید؟ تا شما مفهوم رو بفهمید ذات فهمیده شده. ذات مجهول باشه مفهوم مجهول شده. بعد یه بیانی صدر داره که من دیروز اشاره کردم. شما بر ذات خداوند این اوصاف هم میکنید، میگید الله تعالی عالمون قادرون حیون تا آخر. این صفات که هم میشوند اگر حمله شایع باشه معنیش اینه که مصداقا این دوتا یکی هست، اگر حمله اولی باشه معنیش اینه که مفهوم هم یکی هست. در حمله اولی موضوع و محمول در مفهوم متحده. اینا میگن که حمله صفات، این گروه که الان ما داریم حرفشون رو میخونیم، میگن حمله صفات بر ذات حمله اولیه، و در حمله اولی اتحاد مفهومی لازمه، نتیجه میگیرن پس مفهوم این صفات با مفهوم ذات یکیه، چون ذات رو شما موضوع قرار میدید، این صفات رو محمول قرار میدید، محمول و موضوع مفهومن یکی هستن. خب نتیجهش همینه که عینیت در محدوده مفهومه و ذات با این مفاهیم عینند و مفاهیم هم با ذات. ایشون میفهمد اینم غلطه، اینم نوعی اشتباه مفهوم به مصداقه. گذشته از این دلیل داریم اگر مفهومن این مفهوم ها این ذات بودن نمیتونستیم بگیم ذات مجهول و این مفهوم ها معلوم، بلکه یا باید هر دو رو مجهول میرفتیم یا هر دو رو معلوم میرفتیم، البته دوتایی نداشتیم. حالا داریم تسامحاً میگیم یا هر دو رو معلوم میگرفتیم یا هر دو رو مجهول میگرفتیم. ولا ایزن یعنی به معنای ان صفاته عین ذاته، معناش این نیست که ما توهمه کسی رو من المنتسبین الی، اون توهم چیست؟ ان هذه المعانی الکلیه، معانی کلی یعنی علم، قدرت، همینا که ما اسمشون رو صفات گذاشتیم که همشون کلی هم دیگه، علم و قدرت کلی هم با وجود میشن شخصی. گفتن این معانی کلیه متحد با ذات هم در معنا و مفهوم، چنانچه هوه یعنی همین اتحاد منات حمل ذاتی است. هوه یعنی اتحاد مفهومی، کما هوه یعنی اتحاد مفهومی منات حمل ذاتی است. اینجا هم اگر شما این اوصاف رو بر خداوند حمل کنید، حملتون حمل ذاتی و اولی است، پس اتحاد مفهومی دارن. بنابراین مفاهیم این کلیات با مفهوم ذات میشن. ایشون میگه لا ایزن ما تبهو، این حرف حرف حق نیست، حرف باطلی است. کیفه چگونه این حرف حق باشد و باطل نباشد، در حالی که ذات خدا مجهولت الکن هست لغیره و این صفات معلوماتند و متغایرت المعنا، هم معلوماتند هم معناشون متغایره. صدرو به دو تا دلیل اشاره میکنه که من یکیش از خارج گفتم. ایشون میگه ذات مجهوله، این مفاهیم معلومند، مجهول و معلوم نمیتونن این هم باشند. بعد به یه دلیل هم اشاره میکنه، من این از خارج نگفته، ذات واحده، این مفاهیم متعددند. حالا ما گفتیم مصادیق یکی هستند، ولی مفاهیم که مسلم متعددند. مفهوم علم با مفهوم قدرت، با مفهوم اراده، با مفهوم حیات، اینا با هم فرق دارند. پس مفاهیم متعددند در حالی که ذات واحده. اگر این دوتا عین هم بودن، معنا نداشت یکی واحد باشه یکی متعدد. پس توجه کنید دوتا دلیل میاره صدر. یکی این که اگر این دوتا عین هم بودن، یکی مجهول یکی معلوم نمیشد، در حالی که یکی مجهول یکی معلومه، پس این دوتا عین هم نیستن. دوم این که این دوتا عین هم نیستن، اگر دوتا عین هم بودن، یکیشون واحد یکیشون متعدد نمیشد، در حالی که ذات واحده اوصاف متعدده، پس معلوم میشه که این دوتا عین هم نیستن. به این عبارت رو توجه کنید، دوتا دلیل توش گنجونده شده، هاز صفات معلوماتون یک، متغایرت المعنا دو. یعنی ذات مجهول است، اینا معلوم، ذات واحد است، اینا متغایر و متعددن. نتیجه هر دو دلیلی میشه که ذات این صفات و صفات این ذات نیست، یعنی مفاهیم صفات و واقع صفات رو که الان بحث نداریم، اینا مفاهیم رو گفته بودن، ما هم داریم ردشون بکنیم.
متغایر بودن مفاهیم، اگر بفضل که مفاهیم این ذات
متغایره، میخواد بگه چون متغایرن پس این نیستن. اینی که شما میفرمایید حرف درستیه که اگر که متغایرند و چون تغایر دارند، نمیتونیم این بگیریم. شاید همون حرفی باشه که هر شد، چون متعددن چون متغایرن نمیتونن این ذات باشن، چون ذات واحده و تغایر توش نیست.
مفهوم
بله، حالا شما میفرمایید که اونها ممکنه بگن که مفاهیم هم این همند، یعنی بیان مفاهیم رو این مفاهیم صفات رو این هم کنند تا یه مفهوم درست بشه، اون یه مفهوم رو این ذات کنند، که دیگه اشکال تعدد مفاهیم و اشکال تعدد این اوصاف لازم نیاد. ظاهرا این نمیگن، مفاهیم تغایر مفاهیم رو همه قبول دارن، تغایر مفاهیم رو همه قبول دارن. اون فصل بعدی هم ما بحث میکنیم، بحث ما در تغایر مفهوم علم خدا با مفهوم علم ماست، نه علم خدا با قدرتش تغایر داره، اون که همه قبول دارن. تغایر مفاهیم اسماء و صفات خدا رو همه قبول دارن، تغایر اون مفاهیم با مفاهیمی که من ما صادقه در فصل بعد بحث میشه. بعضی میگن این تغایر هست، بعضی میگن نیست. کسی قائل نیست. اینا میگن مفاهیم با ذات متعدد واحده. نتیجه حرفشون این میشه که مفاهیم هم باید با هم متحد باشند. اگر اگر اینا عین ذاتن، چون ذات واحده و تغایر نداره، اینا باید واحد بشن، یعنی برگردن و یه واحد و تغایر نداشته باشن، در حالی که تغایر مسلم بینشون هست. باشه، اون اصلا بحث رو مصداق نبردن. می که مصداق یکی میشه حرف ماست، بعدا توضیح میگیم. اینا بحث رو بردن، لازمه حرف اینا، اینا مفهوم دارن متحد میکنه. خب بله، اگه مفهوم متحد بشه، بعدش هم مثلا گفته میشه مصداق هم واحده، متحد میشه. اینا اشتباهشون اینی که از اول رفتن مفهوم رو با ذات یکی کردن، حالا دنباله بحثش اشکالاتی برشون وارده و یه نتیجه هم گرفته میشه که اگر مفاهیم واحد باشن، مصادیق هم واحده. این هم نتیجه گرفته میشه که این درسته، ولی از راه غلط آمدن جلو. مصادیق یکی هم درسته، ولی چون مفاهیم یکی هم، پس مصادیق یکی هم غلطه. اینا دارن میگن چون مفاهیم یکی هم، پس مصادیق هم نگفتن، پس مصادیق یکی هم، اصلا بس بردن مفاهیم. ما داریم نتیجه میگیریم که اگه مفاهیم یکی باشن، پس مصادیق هم یکی هم. خب این اشتباه است که بگیم مفاهیم یکی هم، پس مصادیق یکی هم. یا اینطوری بگیم چون مفاهیم یکی هم، پس مصادیق یکی هم. این غلطه. بله، مصادیق یکی هستن، ولی نه چون مفاهیم یکی هم. از یه طریق دیگه باید اثبات کنیم یکی بودن مصادیق، نه از این طریق که اینا گفتن. علی‌حال هر کار بخواد بکنید با حرف اینها، میبینید قابل توجیه نیست، حرفشون اصلاح پذیر نیست. بل حاضر وجود، توجه کنید این نظر خود ایشونه که میخواد بیان کنه عینیت صفات لذات یعنی چی. ایشون میفرماد که صفات هر کدومشون تعینی دارند که تعینشون با تعینی دیگری فرق میکنه. اینو در ما ملاحظه کنید. علم یه نوع تعینی دارد، قدرت یه نوع تعین دیگه داره. این دو تا تعین با هم یکی نیستن و با هم اختلاف دارند. ذات من یه تعینی داره، علم من تعین دیگر دارد، قدرت هم تعین دیگر دارد. این تعین اجازه عینیت نمیده. حالا اگر یه وجودی آمد تعینا رو برداشت، اصل علم رو بر نداشت، اصل قدرت رو بر نداشت، تعین این دوتا رو برداشت. دقت کنید، تعین این دوتا رو برداشت، تمایز این دوتا رو برداشت، تمام اوصاف میشن یکی، چون تعینشون فارقشون بود. حالا اون فارق ازشون گرفته شده، همه شون میشن یکی. اون وقت چون تعیانشون از بین رفته، همون تعیان ذات رو پیدا میکنه. پس یک تعیان بیشتر نیست، اون تعیان ذاته. تعیان هم که ما در اینجا داریم میگیم تعیان ذات، غیر از تعیان این اوصاف ماست. تعیان اوصاف ما ماهیات ماست. تعیان ذات تشخص وجوده، خود وجود متشخصه، احتیاج به تعیونی که از طریق ماهیات بیاد نداره. ما دو جور تعیون داریم، یه تعیون از ماهی ماهیت میاد، یه تعیون مال خود وجوده، این تشخص عین وجوده. این ذات واجب تعالی تعیون داره، چون ذاتش وجوده، اون تعیون من تشخص رو داره، نه تعیون به من محدودیتی از ماهی ماهیت میاد. تعیون من محدودیت برای علم ما هست، برای قدرت ما هست. علم من محدود، لذا تو قدرت وارد نمیشه. قدرت محدود، تو محدود علم وارد نمیشه. این محدودیت ها به خاطر ماهیت هاشونه. حالا این تعیان ها رو خداوند، در خداوند این تعیان ها رو برمیداریم، محدودیت ها از بین میره، ولی تشخص و تعیانی که مال وجوده باقیه. اون تعیان از بین نمیبریم، اون تعیان غیر از این تعیان هاست. این تعیان هایی که محدودیت میارن، اینا رو برمیداریم. اما اون تعیونی که من تشخص و شخص میسازه، که تعیون وجودونو بر نمیداریم. پس تعیون ذات هست و تمام این اوصاف بعد از این که تعیونات ماهوی و مفهومی خودشون رو از دست دادن، همون تعیون ذات رو میگیرن. پس یک ذات با تعیون و تشخص هست و هیچ غیر ذات چیزی دیگه نیست. اما این ذات اگر از مرتبه ذاتش بیرون بیایید، تو مرتبه اوصاف برسید، میبینید علم داره، قدرت داره، این اوصاف رو داره. تو مرتبه ذات این اوصاف به ماهیه اوصاف رو نداره، این کمالات رو داره. یعنی خود ذاتش علمه، نه عالمه، خود ذات علمه، خود ذات قدرته. اما بیاد تو مرتبه پایین تر، علم رو جدا میکنید، قدرت رو جدا میکنید، این مفاهیم رو که دارای مصادیقن بر خود اثبات میکنید، اونمال مرتبه های بعده. ولی تو مرتبه ای که دارید این صفات رو بر خدا حمل میکنید، تو اون مرتبه تعینات صفاتی رو ازشون میگیرید. تعینات که گرفته شد، امتیاز ها از بین میره، تعدد از بین میره، عینیت بین اوصاف برقرار میشه. وقت شما این اوصافی که عین هم شدن، عین ذات قرار میدید، چون نه که تعین ندارن، میتونن تعین ذات رو داشته باشن. اگه تعین داشتن با تعین ذات جمع نمیشدن، اون رو تعینی بود، این تعین دیگه بود، با هم دیگه جمع نمیشدن. ولی چون شدن لابشرط با ذاتی که تعین به معنی تشخص داره جمع میشن، تشخص ذات رو میگیرن. پس یک ذات متعین و متشخص داریم که این ذات میتواند مصداق باشد برای عالمان، قادران و امثال ذلک. نه اینطور نیست، تعین های صفات لازم محدودیت صفاته، تعین های صفات لازم محدودیت صفاته. شما وقتی که محدودیت رو برمیدین، تعین برداشته میشه. اینا همه ماهیاتن دیگه، ماهیت ها حد میزنن به علم. این ماهیتش علم، اون ماهیتش قدرته، ماهیت ها فرق داره. شما ماهیت رو بردارید، این تفاوت ها از بین میره، این تعین ها از بین میره، همه میشن عین هم، همه میشن عین ذات. مهم اینه این تشخیص بدید ماهیت وجود رو. ماهیت رو که تعین آورن، تمایز آورن، تعدد درست میکنن، محدودیت درست میکنن، این ماهیت رو بکنید. یعنی وجود خدا چنان است که ماهیت باقی نمیذاره، فانی میکنه ماهیت رو. وقت چی باقی میمونه از علم؟ وجود. از قدرت چی باقی میمونه؟ وجود. خب ذات هم که وجوده، اینا همه میشن عین ذات. علم ماهیتی است با وجود، قدرت ماهیتی است با وجود. ماهیت رو بردارید، تعیونا رو بردارید، چی باقی میمونه؟ وجود باقی میمونه. ذات هم که وجوده، این میشه، این هم دیگه روشن مطلب. ایشون در عبارتش میگه ذات طوری است که فانی میکنه تعیونات و صفات رو و نمیذاره صفاتش محدود باشه. ذات نامحدوده، صفت محدود قبول نمیکنه، صفاتش رو نامحدود میکنه. صفات وقتی نامحدود شدن، حدی به نام تعین، به نام ماهیت نداره. وقتی حد نداشتن میشن وجود، ماهیت ندارن میشن وجود. ذات هم که وجود، همه میشن وجود. فقط تعین وجود که همون تشخص و عین وجوده باقی میمونه. تشخص هم عین وجوده، تشخص یه صفت زاده بر وجود نیست، در جای خودش گفته شده. بل هازل وجودو که وجود ذات است، به ما هو وجودون مفن تعینات و مفهومات کلها. تعینات و مفهومات همه رو فانی میکنه. فلم یبق فیه، یعنی در این وجود، صفتون بلا موصوف، که تمایز داره، صفت موصوف تمایز داره، هر کدام تعین دارن، یکی تعین موصوفی داره، یکی تعین صفتی داره. ولا اسمان ولا مسمى، لا ماهیتون ولا مفهوم، لا یبقى الا ذات، فقط که اون ذات هم وجوده. خب این مطلب سوم تموم شد. حالا وارد مطلب چهارم میشیم که تا اول فصل طول میکشه، که آیا این عینیت مال مرتبه احدیت یا مال مرتبه واحدیته. مرتبه احدیت غلیظ‌تر از مرتبه واحدیته، در تعهد غلیظ‌تره، تعهد با الف. یعنی کسرات اونجا که میان، تو احدیت که میان، مستهلک میشند، هلاک میشند. در واحدیت کسرات میان عین میشن، مستهلک شدن خیلی قوی تر از عین شدنه. وقتی هلاک میشن یعنی اصلا هیچ چیزی باقی نمونده. عین میشن که انه او هستند و عین شدند. اون تو خود دوتا عبارت توجه کنید تفاوت روشن میشه. کسرات در احدیت مستهلکند، در واحدیت عینند، عین هم به عین ذاتند. حالا این با توضیح داده میشه. من فقط خواستم بگم مرتبه احدیت در تعهد با الف قوی تر از واحدیته. حالا بعضی گفتن مرتبه احدیت همون ذاتیست که غیب الغیوبه، بعضی گفتن مرتبه بعد ذاته. علی حال همه قبول دارن که احدیت بالاتر از واحدیت، در تعهد بالاتره. اونجا بساطت و وحدت خیلی غلیظه، به طوری که کثرت ها اونجا اصلا هلاک میشن، نمیان عین بشن بلکه هلاک میشن. خب این مطلبی بود که برای فرق بین احدیت و واحدیت گفته شد. در مرتبه واحدیت گفته میشود، به مرتبه واحدیت گفته میشه مرتبه الهیت. مرتبه الهیت هم بهش گفته میشه. چرا؟ چون الله رو معنا کنید، الله مستجمع لجمیع صفات الکمالیه، یعنی تعدد تو الله دیده میشه. مستجمع لجمیع صفات الکمالیه، این مستجمع میگه اون متعددا شدن یکی، متعددا شدن یکی و شدن عین الله. الان ملاحظه میکنید تعدد رو از بین میبره، ولی متعددها میان تو الله جمع میشن، میشن میشن اون عالم و قادر و حی و مرید و امثال ذلک که جدا هستن، وقتی میان تو الله جمع میشن. الله مستجمع جمعی صفات کمالیه میشود. صفات کمالیه‌ای که متعددند و از هم جدا دیده میشوند، دیده میشوند. اینایی که جدا از هم دیده میشوند وقتی به صورت الله درشون میاریم، میگیم که همه با هم جمعن. گفته شده دیگه الله اسمیست که جامعه تمام صفات کمالی است. تعبیرشون اینه، مستجمع لجمیع صفات کمالیه. چون در مرتبه الهیت یا در مرتبه واحدیت همه اوصاف جمعند و عین همند و بلکه عین ذاتند، مرتبه واحدیت رو مرتبه الهیت هم میگن، چون در الله هم این اتفاق افتاده. چون در الله هم جامعه جمعی صفاته، در مرتبه واحدیت هم جامعه مرتبه جمعی صفاته، اون مرتبه واحدیت و مرتبه الهیت هم گفتند. در مرتبه احدیت شما نمیتوانید چیزی رو بر ذات حمل کنید. نه اینکه حمل کنید بعد بگید عینند، اصلا نمیتونید حمل کنید. یعنی اینقدر وحدت اونجا غلیظه که اجازه حملم داده نمیشه. ما بعد از این که هم کردیم عالمون رو بر اون مرتبه، قادرون رو هم کردیم، نظر میدیم که اینا این همن و این ذاتن، اون تعدد رو یه جوری از اون میبریم. ولی مرتبه عدیت اینقدر وحدتش غلیظه که حتی اینم به ما اجازه داده نمیشه که ما بتونیم حمل کنیم بعدا حکم بینیت کنیم. از اول اجازه حمل نداریم. تو مقام واحدیت حمل میکنیم بعد حکم به عینیت میکنیم. پس در مقام احدیت بحث عینیت مطرح نیست، بلکه اگر داشته باشیم، اگر بتونیم یه عبارتی داشته باشیم، اینطوری میگیم در احدیت بحث قبل از عینیت مطرحه. نداریم، ما نمیتونیم هم که بحثی بکنیم قبل از عینیت، تو کلمات ما نیست. یعنی نمیتونیم لفظی پیدا کنیم که قبل از عینیت رو بیان کنه. فقط همینو میگیم، ادعا میکنیم در احدیت قبل از عینیت رو ما داریم، چیزی قبل از عینیت رو داریم. تو مقام واحدیت ما حمل میکنیم و حکم به عینیت میکنیم. پس این بحثی که ما الان داریم میکنیم که بحث عینیت صفات با هم و عینیت صفات لذات هست، این هر دو بحث، چه عینیت صفات با هم چه عینیت صفات لذات، هر دو بحث مربوط به مقام واحدیت و نه مربوط به مقام احدیت. خب این دوباره یه توضیح دیگه بدم با عبارتهای مختلف میخوام عرض کنم که خود مطلب روشن بشه. شما ذاتی رو که در مقام احدیته، مصداق چی میتونید قرارش بدید؟ مستاق هیچی نمیتونه قرار بدین که خود جز خودش، فقط میگید خودشه، دیگه نمیتونید اضافه بر این چیزی بگید. تو مقام احدیت که میرسید میتونید مستاق قرار بدین برای عالمون، برای قادرون، برای مریدون تا آخر. در واحدیت مستاق میتونه قرار بدین، چون در واحدیت اون وحدت تنزل کرده، یه خورده کمرنگتر شده، به ما اجازه داده میشود که خداوند رو ملاحظه کنیم با این حیث که تمام اشیا پیش او مکشوفند، وقت بگیم فهو عالمون، یا ملاحظه کنیم خداوند رو با این حیث که تمام اشیا مقلوب او هستند، در این صورت بهش بگیم قادرون، یا بگیم همه اشیا تسلیم او هستند و دستور او رو گوش میدند، لذا بگیم مریدون و امثال اینها. یعنی خدا رو میتونیم به عناوین مختلف ملاحظه کنیم. این عناوین عین ذات نیستند، مصادیقشون عین ذاته، یعنی ما همه رو از ذات گرفتیم. اینطور نیست که یه صفت زائدی به ذات چسبوندیم به نام صورت علمیه بعد عالمون رو گرفتیم، یا یه صفتی به نام قدرت، توانایی، نیروی بازو و امثال ذلك رو به این ذات چسبوندیم بعد قدرت رو گرفتیم. اینطور نیست، ذات خالص رو بدون این که چیزی بهش بچسبونیم ملاحظه کردیم، عالمون ازش گرفتیم، قادرون رو گرفتیم، فقط مقایسهش کردیم، مقایسهش کردیم با مکشوفات شد عالم، مقایسهش کردیم با ممکنات شد قادر، مقایسه شدیم که مقایسه بیرون ذاته، چیزی در ذاتش نبردیم، صورتی به ذات ندادیم، نیروی به ذات اضافه نکردیم، فقط مقایسه کردیم، یعنی یک امر بیرونی انجام دادیم، از خود ذات عالمون آوردیم بیرون، قادرون آوردیم هم کردیم. به ما اجازه هم تو این مرتبه داده میشه. اون وقت همه را از ذات گرفتید، همه را از اون واحد گرفتید، پس همه با هم واحدن و این اون واحد، همه با هم واحدن، همه هم اینو واحدن. توجه کردن من دارم توضیح میدم کارای خودمونو تا روشنتر بشه که چگونه در این مرتبه ما حق داریم هم کنیم و چگونه در این مرتبه عینیت هست. چون همه رو شما از چی گرفتید؟ از ذات گرفتید، از زمینه نگرفتید. اگر از زمینه میگرفتید زیادت بود. مثلا ما علممون از کجا گرفتیم؟ از صورت علمیمون، از ذاتمون نگرفتیم. ذات ما وقتی دنیا آمد اصلا علم نداشت. این صورت‌های علمیه که زمینه شد، ما با این زمائم گفتیم ما عالمیم. علممون از اون زمینه گرفته شد و زمینه غیر ذات ما بود، لذا نتونستیم بگیم علم ما این ذاته، میگیم علم ما این اون صورته، چون از اون صورت گرفته شده. ولی ما علم خدا را از صورت علمیه نگرفتیم، از ذاتش گرفتیم. اگه از صورت علمیه میگرفتیم میگفتیم که علم خدا این اون صورت علمیه است، و چون صورت علمیه زایده پس علم هم زایده. اما ما علم از ذات خدا گرفتیم، بنابراین همونطور که ذات این خودشه، این علم هم که از این ذات گرفته شده این ذات. روشن مطلب دیگه، من هرچه میخوام توضیح بدم همین اندازه فهمیده میشه دیگه، با توضیحات مختلف توضیح داره میشه حل. نه لازم نیست غیر وجود داشته باشه. من نحوه علم رو بیان نمی کنم، الان بحث ما در نحوه علم نیست. حالا موجودات موجودند و خدا بهشون عالمه به علم حضوری، یا موجود نیستن خدا بهشون عالمه به علم حصولی، یا موجود نیستن در این حال خدا بهشون عالمه به علم حضوری، اینا دیگه بحثای علم. همین دیگه عرض می کنم. اون سومی که من گفتم هم فرمایش شماست که خداوند قبل از موجود وجود اشیاء علم حضوری بهشون داره، قبل از وجود علم حضوری داره. قبل از وجود علم حضوری داشته باشه خیلی درکش سخت نیست، چون صورت اشیاء پیشش هست. اما قبل از وجود علم حضوری داره، یعنی وجود خود اشیاء پیششه، اون احتیاج به توضیح داره. همین چیزی شما اشاره میکنید که ذات خودش حقیقت اشیاست، وقتی علم به ذاتش داره اسم به علم حقیقت اشیا داره، اگه علم به حقیقت داره علم به دقیقت هم داره، پس علم اشیا داره. چون این چرا در جای خودش توضیح میده. من نحوه علم الان مورد بحث من نیست که خدا چگونه به اشیا عالمه، بعد از وجودشون یا قبل از وجودشون، حضوراً یا حصولاً، اینا مورد بحث من نیست. من میخوام بگم عالمون رو ما از ذات در میاریم و عالم یعنی موجودات پیش او معلومن. حالا چجوری معلومن در جا خوش بست بسمات اون نیست که الان شما رفتین سراغ اون مرکز. بله، علم کلهو مقام واحدیت، در مقام واحدیت هست علم کلهو، ولی دیگه اصلا نمیتونی صدق بدین علم کلهو، اونجا نمیتونی صدق بدین، اونجا نمیتونید بگید قدرتان کله و علمان کله، اونجا جای این حرفا نیست به خاطر شدت وحدت. ولیکن کونها از کدن ورود در مطلب چهارمه، لیکن کونها یعنی کون و صفات این ذات عبارت از کون صفات هست، به حیثی که یستق الازات لذات، به حیثی یستق الازاته لحاظ، این یستق زمین نداره، به حیث و یستق علزاته لذاتها، یعنی نه به خاطر زمیمه صورت علمیه یا زمیمه نیرو و امثال ذالک، یستق علیها لذاتها یعنی بدون زمیمه، یستق هاز المعان المتکسره من دون قیام صفتن به، این من دون قیام صفتن به تفسیر اون لذاتها هست، بدون اینکه صفتی به خدا قائم بشود، چیزی به خدا چسبنده شود، شما این معانی متکثره رو بر ذات او صدق میدید. لذات ها صدق میدید یعنی بدون انضمام، بدون اینکه چیزی به او زمین میشه. خب تموم شد. این بیانی که ایشون کرد موطن عینیت رو توضیح داد، که موطن عینیت مقام واحدیت، موطن عینیت مقام احدیت نیست. حالا خودش میخواد به اون موطن تصحیح کنه و فی هازل اعتبار، هازل اعتبار این اعتبار صدق، اونجا که گفتیم یست و غله ها فیاز الاعتبار، اینی در این اعتباری که این اوصاف میتوانند صدق کنند و بعدن حکم به عینیتشون شود، در این اعتبار محقق میشود صفت و موصوف، علم و عالم، قدرت و قادر و کذا وجود و موجود، یعنی حتی موجودون رو شما در مطلع احدیت بر خدا حمل نمی کنید، اما در اینجا هم می کنید. وجودی است که موجود است، وجودی است که عالم است، وجودی است که قادر است آخرت. و یقال لحاظ الاعتبار مرتبه الالهیه یا مرتبه واحدیت، به این اعتبار، این اعتبار یعنی اعتبار صدق، به این اعتبار صدق گفته می شود مرتبه الالهیت و مرتبه واحدیت. کما یقال و با توجه به وجود، اعتبار این توجه با لحاظ وجود گفته می شود مرتبه احدیت و هویت غیبیه، یعنی اگه فقط وجود رو ملاحظه کنی، حتی موجودان رو برش حمل نکنی، عالمان و قادر و اینا رو حمل نکنی، اون وقت این میشه مرتبه احدیت و هویت غیبیه. پیداست که صدرا مرتبه احدیت رو با غیب و غیب یکی گرفته، مرتبه احدیت و هویت غیبیه، همونی که قاضی سعید میگه، اینطور نگفته مرتبه ذات قبل از احدیت، ذات و احدیت یکی گرفته، که ارز کردم این مسئله اختلافیه. فیتحد العلم و القدرت و الاراده و غیرها من الصفات فی هذه المرتبه، هذه المرتبه یعنی مرتبه صدق که همون مرتبه الهیته، در این مرتبه است که اوصاف با هم متحد میشه. خب توجه کنید ما در این مرتبه دو تا ادعا داریم، یکی اتحاد اوصاف با هم، یکی اتحاد اوصاف با ذات. ایشون اتحاد اوصاف با هم الان بیان کرد، تو عبارت بعد اتحاد اوصاف با ذات هم بیان میکنه که اتحاد صفت و موصوف فیها ایزن، مثل اتحاد صفت و موصوف در این مرتبه ایزن، یعنی همونطور که اتحاد خود اوصاف با هم است، اتحاد اوصاف با ذات هم است، هم صفات با هم عین هم میشن، هم این صفات عین ذات میشن. تو مرتبه الهیت شما حکم به مغایرت هم دارید، حکم به عینیت هست در خارج، حکم به مغایرت هست با تحلیل ذهن. این ایشون میخواد توضیح بده در مرتبه احدیت که عرض کردم اصلا حملی نمی کنید که نوبت به عینیت برسه بعد بگیم آیا مغایرتی هست یا نیست. از اونجا این بحثا نیست. توی مرتبه واحدیت شما دارید حمل میکنید. حمل کردن اعلام به مغایرته، چون در هر حملی اگر مغایرت به هیچ جور نباشه حمل شبه نفسه. شما دارید اعلام به مغایرت میکنید، اعلام به اتحاد هم میکنید. هر حملی اینطوره دیگه، هم مغایرت اعلام میشه هم اتحاد اعلام میشه. حالا شما وقتی در مرتبه احد واحدیت حمل کردید و بعدم حکم به عینیت کردید، اون مغایرت از کجا در میاد؟ بالاخره وقتی حمل کردید یه جوری دارید مغایرت رو دارید اعلام میکنید، این مغایرت از کجا در میاد؟ ایشون میگه مغایرت تحلیل ذهن ماست و با همون مقایسه هایی که عرض شدن در میاد. وقتی مثال میزنه میگه شما انسان رو ملاحظه کنید، این وقتی تو خارج انسانه میاریدش تو ذهن، تحلیلش میکنید به دو جز حیوان ناطق. اون تغایر این حیوان و ناطق تو ذهنتون درست میشه، ولی تو خارج که میاد حیوان و ناطق تغایر نداره. حیوانی که انسان رو تشکیل میده همونیست که ناطقه، اون حیوانات دیگر که انسان رو تشکیل نمیده. نه حیوان مطلق انسان رو تشکیل میده، نه حیوانی که مقابل انسان انسان تشکیل میده، حیوانی که ناطق از انسان تشکیل میده. پس تو خارج شما حیوانی رو دارید که ناطق است، نه حیوان جدا ناطق جدا، اما تو ذهنتون جدا میکنید. مغایرت این اوصاف با هم و مغایرتشون با ذات مثل این چنین مغایرتی است که شما وقتی تو ذهنتون مقایسه میکنید، خدا رو مقایسه میکنید با مکشوفات میگید عالمون، خدا رو مقایسه میکنید با ممکنات میگید قادرون. این مقایسه ها به ذهن شما اجازه میده که مغایرت هایی رو ببینید و این مغایرت ها به شما اجازه میده که هم کنید. بعدم که هم کردی حکم به عینیت کنید. پس روشنه در مقام واحدیت هم مغایرت داریم هم عینیت داریم. اما ملاحظه کنید عینیت بین مصادیقه، مغایرت فعالیت ذهن منه که داره فعالیت میکنه، مقایسه میکنه، تحلیل میکنه، مغایرتی میفهمه. ولی هم مغایرت هست هم عینیت هست. حالا اگه ذهن من برداشته بشه از عالم، اصلا مغایرت نیست، حملی هم نیست، فقط همون عینیتی است که تو خارج هست. ول حکم بالمغایره بینها، یعنی بین اوصاف، معکون این اوصاف واحدتن فی نفس الامر، مثل حکم عقل است به مغایرت بین جنس و فصل در عقل بسیط. حالا من مثال به انسان زدم، ایشون مثال بهتر زد. در عقل بسیط دیگه عینیت جنس با فصل خیلی روشنه. حالا در مثل انسان مرکب مثلا بگیم جنسش به حیث اون حیوانیتشه، نطقش به حیث در راکیتشه، میتونیم اختلاف حیثیت درست کنیم. در عقل بسیط که این اختلاف حیثیت هم درست نمی کنیم، ولی در اینها ذهن من مغایرت رو میفهمه بین جنس و فصل ساختگی، چون در عقل جنس و فصل واقعی نیست، جنس و فصل ساختگیه. یعنی ما بل امتیاز شو کردیم جنس، ما بل امتیاز کردیم فصل. این بین جنس و فصل مغایرت عقل من اونجا میفهمه، ولی در خارج مغایرت اصلا نیست. حالا در انسان هم در خارج مغایرت نیست، ولی ممکنه که جاله ادعا کنه چرا در انسان مغایرت هست، به خاطر اینکه انسان مرکب. مثال خوب تر از مثال من زد، عقل وسیط بهتر از مثال به انسان. البته هر دو درست. بله؟
عقل وسیط
نه، بس عقل وسیط قید احترازی نیست، قید وسیط، قید توضیحیه، میخواد این وصفی بیاره که مشهره به علیته، نه وصفی بیاره که چی رو خارج کنه. عقل همه عقلا بسیط هست، عقل مرکب ما نداریم. عقلی که این صفت دارد بسیط است و همین بساطتش اجازه مغایرت نمیدهد. با وجود این که بساطت اجازه مغایرت نمیده، ذهن من فعالیت میکنه، مغایرت درست میکنه. این کلمه بسیط رو نیورده تا چیزی رو خارج کنه، کلمه بسیطی رو آورده که علت رو بیان کنه که وصف مشتره به علیته. یعنی خواسته بگه علت این که ما میگیم مغایرت ساخته ذهن ماست، علت این است که عقل بسیطه، مغایرت توش نیست، ترکیب توش نیست. ما اتحاد ما فی نفس الامر، با اینکه این جنس و فصل در نفس الامر متحدند، با وجود این ما جنس و فصل رو در تحلیل عقلی خودمون مغایر میکنیم و به عقل این مغایرت جنس و فصل رو نسبت میدیم، حمل میکنیم بر عقل به اینکه انهو مجردان به ذات، این میشه جنس و مجردان فی مقام الفعل، این میشه فصل. چون عقل وقتی با مجرد دیگه میسنجیم در این مشترکن که به لحاظ وجود هر دو مجرد هست، به لحاظ فعل نفس مجرد نیست، عقل مجرد هست. ما عقل و نفس رو از هم جدا میکنیم به کمک همین فصل. پس میگیم که عقل مجرد به ذات هست، این جنسه، شامل فصل، شامل نفس و عقل هدون میشه. مجرد در مقام فعل هم هست، این فصله، نفس رو بیرون میکنه. خب میبینید الان جنس و فصل درست شد، مغایرت حاصل شد و این تو ذهن ماست. و لیست فی الوجود الا ذات الاحدیه، در وجود جز ذات احدیت عقل چیزی نیست. این کلام صدرا من الان مربوطش کردم به مثال که عقله، میتونید مربوطش کنید به ممثل، ولی ظاهرا مربوط کنید به مثال بهتره، چون قبلش مثال بود بعدش هم دنباله بحث در عقله، این وسط یه دفعه بره سراغ ممثل خیلی جالب به نظر نمیرسه. و لیست در وجود، یعنی در عالم خارج، در ذهن من جنس و فصل مغایرته، اما در وجود یعنی در خارج چیزی نیست جز ذات احدیت عقل. کما انهما فی الخارج شیئون واحدون هو بلا، نه این ولیست فی الوجود مال ممثله، چون پشت سرش عقل رو جدا داره مطرح میکنه. در عالم خارج جز ذات احدیت چیزی نیست، ولی ما با عقلمون از این ذات احدیت عالمون رو، قادرون رو، امثال ذالک رو، این مغایرها رو بیرون میاریم و برای اون ذات هم میکنیم. همچنین در عقلم در وجود چیزی نیست جز ذات عقل، ما از این ذات عقل این جنس رو که مجردان فی الوجود، فصل رو که مجردان فی الفعل در میاریم و هم میکنیم. همونطور که در عقل با این حمل ما تکثری درست نمی شود، در ذات احدیت هم با این، در ذات احدیت که در مقام واحدیت دیدیمش، این تکثرها و این مغایرها کثرت ایجاد نمی کنند. کما انهما، یعنی جنس و فصل، فی الخارج شیء واحد هو بالعقل، بله و فی الاعتبار الاخر که در ذهن میاریم اینها رو تحلیل میکنیم و میخوام جداشون کنیم از نفس، یتمیز کل منهما عن صاحبه، هر یک از جنس و فصل از صاحبش، از مصاحبش جدا میشود. خب فیتکثر صفات و الاسما، اینجا که ما با اعتبار دیگه ملاحظه میکنیم صفات و اسما متکثر میشن. وقتی صفات و اسما متکثر شدن، لوازم اونها متکثر میشه، غایت تکثر. در عقل تکثر فقط با دو تا درست میشه، اما در واجب تعالی غایت تکثر، اول یه دونه اسم، بعد چند تا میشه، بعد تا صد تا میرسه، از صد تا میره، بالاخره بی نهایت اسم برای خود هست، بی نهایت اسم صفت هست که اینا شاخه شاخه میشن. پس غایت و تکثر پیدا میشه. بعضی ها اسما هن، بعضی لوازم اسما هن، بعضی هم ترکیب اسما هن. شما بینید میگه علیمون قدیف، این اسم مرکبه. پس اسما لوازم دارن، شاخه ها دارن، ترکیبات دارن، اینا همه وقتی اضافه میشن به اسما کثیر میشن غایت تکثر. فاتقن ذلک لان لا تقع فی تعطیل، این مطلب رو درست متوجه بشو تا در تعطیل نیفتی. بعضیا در تعطیل افتادن به خاطر اینکه کثرت رو از ذات خداوند بردارن، آمدن اوصاف رو برداشتن، گفتن خدا دارای اوصاف نیست، اینا ذات رو از صفت تعطیل کردن و اشتباه کردن. بعضیا تشبیه کردن، گفتن همونطور که ما صفاتمون متکثر و زایده بر ذاته، خدا هم صفاتش متکثر و زایده بر ذاته، خدا رو تشبیه کردن به ما یا ما رو تشبیه کردن به خدا. تو برای این که نه به تعطیل گرفتار بشی و اوصاف رو حذف کنی، نه به تشبیه گرفتار بشی و اوصاف زاید رو قبول کنی، این مطلب من رو که در بیان عینیت صفات با هم به عینیت صفات لذات بود متقن کن، که در این صورت نه به تعطیل گرفتار میشی نه به تشبیه. خب این بحثمون